ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. ابراهیم رئیسی میگوید شرایط فروش نفت به پیش از تحریم ها رسیده است. دیدبان حقوق بشر از فیفا خواست از اهرم های خود برای پایان تبعیض علیه زنان ایرانی استفاده کند. حسین سلامی نسبت به روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسرائیل هشدار داد. شنونده مشروع خبرها با ما باشید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه گفت شرایط فروش نفت به پیش از تحریم ها رسیده است. او بدون اشاره به جزئیات گفت که پول فروش نفت در دولت او به کشور باز می گردد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز سه‌شنبه 24 اسفند با انتشار گزارشی افزایش تولید و قیمت نفت ایران در ماه فوریه را تایید کرد. در ماه‌های گذشته صادرات نفت ایران افزایش یافته و بر اساس گزارش نهادهای ردیابی نفت کشا به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. بخشی از نفت ایران توسط سپاه پاسداران و از طرق غیر متعارف صادر می شود. پیش از آغاز تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صادرات نفت ایران حدود 2.5 میلیون بشکه در روز بوده است. دیدبان حقوق بشر در واکنش به برخورد خشونت‌آمیز با زنان در ورزشگاه مشهد از فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواست تا با استفاده از اهرم‌های خود مقام‌های جمهوری اسلامی را مجبور به لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها کند. این بیانیه با اشاره به تداوم اعمال ممنوعیت تبعیض‌آمیز حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال از سوی مقام‌های ایرانی از فیفا خواست مجازات‌هایی را برای عدم پایبندی ایران به این اصول در نظر بگیرد. بر اساس اساسنامه فیفا تبعیض جنسیتی که از مصادیق آن محرومیت یا ممنوعیت زنان و دختران از حضور در استادیوم هاست اکیداً ممنوع است و مجازات تعلیق یا اخراج به همراه دارد. عصر روز سه‌شنبه تعدادی زیادی از زنان در مشهد اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و ماموران برای پراکنده کردن زنان که در میان آنان تعدادی دختر خردسال نیز بودند به اسپری فلفل متوسل شدند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تاکنون تصمیمی درباره وضعیت تیم ملی فوتبال ایران پس از این برخورد خشونت‌آمیز نگرفته و تنها از مسئولان ایرانی خواسته که اطلاعات بیشتری درباره ماجرای ورزشگاه مشهد ارائه دهند. و باز در ارتباط با ایران، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه برقراری روابط سیاسی و امنیتی کشورهای عربی با اسرائیل را تهدیدی جدی برای منطقه عنوان کرد. آقای سلامی که به جزیره ابو موسی برای بازدید از یگانهای دریایی مستقر در این جزیره سفر کرده گفت هشدار می‌دهیم استمرار این گونه ارتباطات به هیچ عنوان قابل قبول نیست. به گفته حسین سلامی حضور نیروهای اسرائیلی در منطقه از سوی ایران قابل تحمل نیست و کشورهای منطقه باید در رفتار خود تجدید نظر بکنند. این سخنان در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه سران 4 کشور عربی به همراه اسرائیل و آمریکا در اجلاس نقب در جنوب اسرائیل بر همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدهای تهران تاکید کرده و برگزاری این نشست مشترک را پیامی قدرتمند به تهران دانستند. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه اضافه شدن یک فرد و چند نهاد جمهوری اسلامی را به تحریم‌های ایالات متحده محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده این تحریم‌ها را تداوم سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا خواند و گفت دولت آمریکا برخلاف ادعاهای خود از هر فرصتی برای فشار بر مردم ایران استفاده می‌کند. به گفته وی ایالات متحده در حالی که می‌گوید آماده بازگشت به اجرای کامل تعهد مدات خود در توافق هسته‌ای است، همچنان به نقض اساسی آن و قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه می‌دهد. آمریکا روز گذشته 4 شرکت و 1 فرد ایرانی را به دلیل مشارکت در برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همکاری با مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی سپاه و سازمان صنایع دفاعی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه روز پنجشنبه خود تأکید کرده که تصمیم به اعمال این تحریم‌ها در واکنش به حملات موشکی اخیر سپاه پاسداران به اربیل و حملات موشکی شبه نظامیان حوثی به تأسیسات نفتی عربستان و امارات اتخاذ شده است. و باز هم در ایران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون میگوید 35% محصولات کشاورزی در ایران به ضایعات تبدیل می شود. ارسلان قاسمی روز چهارشنبه 10 فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت که بر اساس آمار فاو ایران رتبه نخست را در زمینه ضایعات محصولات کشاورزی دارد. منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان در گفتگویی با رضا ولیزاده از رادیو فردا از ابعاد پنهان درصد بالای ضایعات محصولات کشاورزی در ایران میگوید.
وقتی صحبت از 35% میشه، در حقیقت یک بخش اون برمیگرده به میزان مصرف آبی که برای تولید این 35% به کار رفته و مصرف شده. ارزیابی شده قبلا سال 98-99 راجع به این مطلب یک طرح تحقیقاتی انجام شد که نتایج اون بسیار جالبه. برای نمونه ما 29% آب مصرفیمون هدر میده در بخش ضایعات کشاورزی، معادل 25 میلیارد متر مکعب هست که این ضایعات بیشترش در بخش باغات هست، در بخش میوه حدود 57%، در سبزیجات 54%. به این عدد 35% یک عدد میانگینه. برای نمونه در گندم 15%، در برنج 10%، در سیب زمینی 19%، و این معادل 3,400,000 هکتار زمینه، یعنی محصول 3,400,000 هکتار زمین هست که توسط این ضایعات از دست میره و خود اون میشه 24% اون تولیداتی که ما از اون زمین ها در واقع داشتیم. و این عددها یک عددهای بسیار بسیار بزرگ و در واقع خطرناکی هستند. در کل من فکر میکنم وضعیت موجود و روندی که ما در سابق داشتیم تا به امروز اگر نگاه میکنیم یک روند افزایشی ضایعات بوده، یعنی ما خوشبین نیستیم به این که ادامه این وضعیت منجر به این بشه که ضایعات کمتر بشه، چه بسا که امکان داره ضایعات بیشتر بشه. در بسیاری از مواقع برای نمونه در چغندرقند که حدود 27% ما ضایعات داریم، زمانی من شاهد بودم که چغندر تولید شده ولی کارخونه های بند از اونها چغندر رو تحویل نگرفتن، چغندرهایی موندن نهایتا نابود شدن. یا بسیاری از مواقع میبینیم که سیب ها و پرتقال های زیادی میبینیم که به دلیل اینکه بازار مناسب برای اونها وجود نداره از بین رفتن و متاسفانه نمیشه امیدوار بود به اینکه این وضعیت خاتم پیدا بکنه.
صدای منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان را میشنیدید.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
سازمان نجات کودکان هشدار داده است که اگر جهان به کمک کودکان افغان نشتابد، کودکان بیشتری در سال جاری در افغانستان جان خود را از دست خواهند داد. به گزارش این سازمان اکنون جان 14 میلیون کودک در افغانستان به دلیل گرسنگی در خطر است. در این حال قرار است روز پنجشنبه نشستی برای رسیدگی به شرایط بحرانی افغانستان به ریاست سازمان ملل متحد و با همکاری بریتانیا، آلمان و قطر برگزار شود. گزارش رادیو آزادی را در این مورد می شنویم.
کودک سماهه مبتلا به سوء تغذیه در شفاخانه کودکان هرات. گلرخ باشنده شهر هرات در کنار تخت کودک خردسالش نشسته و برای صحتیابی فرزندش لحظه شماری می کند. او می گوید در دوران بارداری تغذیه درست نشده و کودکش از زمان تولد دچار سوء تغذیه بوده است.
به دنیا که آمد دیر بردیم پیش دکتر گفت تغییر بردیم بستر کنه، این سوء تغذیه است. این مام بیاوردین جگاه بستر گرفته. دمی 11 شروع میشه به بستره. داری میره بینی خدا بیتره کن. دکتر زایبا کمک کدم بیتره.
به تازگی سازمان نجات کودکان یا سیف د چلدرن نیز از وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر بیانیه امروز چهارشنبه گفته است اگر جهان در کنار کودکان افغان استاد نشود و به کمک آنان ادامه ندهد، کودکان بیشتری در سال 2022 در افغانستان جان خواهند داد. در بیانیه آمده است که از 15 اگست تا حال 14 میلیون کودک در افغانستان به دلیل گرسنگی جانشان در خطر است و والدینشان برای زنده ماندن آنان را از مکتب باز داشتند و به کار فرستادند. کودکانشان را فروختند و یا دختران خردسال خود را به ازدواج درآوردند. سازمان نجات کودکان همچنان گفته که از آغاز سال 2022 تا کنون بیش از 18,000 کودک به بیماری سرخکان مبتلا شده و 142 کودک نیز جان باختند. علت مرگ این کودکان عدم دسترسی به خدمات صحی و واکسین ضد سرخکان گفته شده است. در این بیانیه آمده است که رهبران جهان این شانس را دارند که کودکان در افغانستان را از گرسنگی فلج کننده و مرگ نجات دهند. در صورت که در کنفرانس کمک کنندگان مجازی فردا بودجه مورد نیاز فوری را متعهد شوند. قرار است روز پنجشنبه نشستی برای رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان با رهبری سازمان ملل متحد و به همکاری بریتانیا، جرمنی و قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران بشری و گرسنگی در افغانستان خواهان کمک 4.4 میلیارد دلاری شده است. کریستینا ماندا مسئول بخش افغانستان سیو د چلدرن گفته دونرها باید گام‌های سخاوتمندانه را برای حمایت بشری در سال 2022 بردارند یا اینکه کودکان بیشتر جانهایشان را از دست خواهند داد. واقعیت به همین سادگی و وحشتناک است. این بیانیه همچنان می‌افزاید که جهان باید با برداشتن گام‌های مانند رفع انسداد دارایی افغانستان و یافتن راه‌های افزایش نقدینگی در این کشور، راه‌هایی را برای ثبات اقتصاد افغانستان بیابد. پیش از این سازمان نجات کودکان گفته بود 2/3 کودکان افغانستان برای زنده ماندن در سال 2022 به کمک‌های فوری نیاز دارند.
گزارش رادیو آزادی را می شنیدید در مورد وضعیت کودکان افغان و هشدار سازمان نجات کودکان. اما در خبر دیگر، یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفت یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست تروریستی دولت آمریکا تعهد حکومت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توقف پیگیری عملیاتی پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی است. بر پایه اظهارات این منبع، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات دقیقی درباره هدف تهران جهت اقدام علیه برخی مقام‌های دولت سابق آمریکا دارند که متهم به دخیل بودن در کشته شدن قاسم سلیمانی هستند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از افزایش تهدیدها علیه مایک پامپئو وزیر خارجه دولت ترامپ و برایان هوک نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران منتشر شده بود و دولت بایدن تدابیر حفاظتی ویژه‌ای برای مایک پامپئو را افزایش داده است. در خبر دیگر مرتبط با ایران، وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست کشورهای همسایه افغانستان در چین به سر می‌برد، از حضور بیش از 5 میلیون مهاجر افغان در خاک ایران خبر داده. به گفته حسین امیر عبداللهیان، بخش بزرگی از این شهروندان پس از سقوط کابل به ایران گریختند. این در حالی است که در ماه گذشته سازمان ملل متحد ضمن هشدار درباره ناگوارتر شدن وضعیت مردم افغانستان اعلام کرده بود که شمار پناهجویان این کشور به 3.5 میلیون نفر رسیده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد از تشدید اخراج افغان‌ها از پاکستان، ایران و تاجیکستان در ماه‌های گذشته ابراز نگرانی کرده. بر اساس برآورد این کمیساریا، از مرداد تا آبان 1400 روزانه به طور متوسط 3000 افغان از ایران اخراج شدند و تنها افغانهایی قادر به ورود به ایران هستند که مدارک مورد نیاز لازم را دارند. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.